یکی از ادویه هایی که ما میتونیم ازش کمک بگیریم که عوارض آلودگی از هوا رو کم کنیم، گیاه زردچوب است. زردچوب یکی از آنتی اکسیدان های مهم دارویی به حساب میاد و دافع سموم هست و در واقع آلاینده های بدن رو تا حدی میتونه کمک کنه از بدن خارج کنه. ضمن اینکه زردچوب یکی از گیاهان مهم ضد التهاب در بدنه که هم به شکل ادویه توی غذاها میتونیم استفاده کنیم، هم توی دمنوش‌ها میتونیم یه مقدار خیلی کمیشو به دمنوش‌ها اضافه کنیم و مصرف کنیم. طعم خوبی هم داره. گیاه بعدی گیاه آویشنه که ترجیحاً به همراه لیمو استفاده کنیم. این گیاه آویشن قبلا راجبش مفصل توضیح دادیم که انواع و اقسام مختلفی داره، ولی هر کدوم از انواع آویشنی که شما استفاده کنین برای این مورد همشون میتونن که در واقع کمک کننده باشن. آویشن ها مشکلات تنفسی و برونشیت های مزمن رو میتونن کمک کنه که از بین ببره و برای کسانی که سرفه های خیس و خلطدار دارن بهترین گزینه هستش. منتها آویشن رو خانم های باردار باید با احتیاط استفاده کنن و کودکان زیر 2 سال هم استفاده نکنن، خیلی بهتره. آویشن به شکل دمنوش استفاده میشه. یه نکته بهتون بگم در مورد کل دمنوش هایی که مصرف میکنین، بهتر اینه که اگر دمنوش استفاده میکنین یا بدون شیرینی استفاده کنین یا به کمک شیرینی های طبیعی ازش استفاده کنین، چون اونقدری که گیاه دارویی مثل آویشن میخواد کمک کنه که در واقع بدن شما رو تقویت کنه برای مبارزه با ویروس ها و بیماری ها، همونقدر وجود شیرینی های غیر طبیعی در واقع عکس العمل برعکسی تو بدن شما انجام میدن و در واقع اون خاصیت گیاهان دارویی تو بدنتون با خوردن شیرینی های غیر طبیعی کم میکنین. نهایت اگر مصرف دمنوش ها براتون مقدور نبود بدون خوردن شیرینی ها، اگر شیرینی های طبیعی مثل کشمش، خرما، توت خوش، نهایت عسل ازش استفاده کنین، خیلی باز بهترینه که بیاین نبات یا قند و شکر استفاده کنین. این استراحت کوچیک بکنین تا ادامه گیاهان دارویی که مؤثر هستن برای کاهش عوارض آلودگی هوا رو تو بخش بعدی بهتون معرفی کنم.
از شما شنوندگان صمیمی رادیو تهران دعوت می‌کنیم تا در این لحظه شنونده اخبار استودیو صدای شهر باشید.
صدای شهر.
معاینه فنی خودرو ضروری است و ضمن بالا بردن ضریب ایمنی سفر باعث کاهش مصرف سوخت و افزایش عمر مفید اتومبیلتان می شود.
ترافیک.
سری بزنیم به معابر شهر تهران، پایتخت عزیز کشورمون ایران. بزرگراه شهید نواب صفوی، مسیر جنوب شمال از میدان نهدی تا خیابان کومیل، ترافیک سنگینه. خیابان انقلاب اسلامی، مسیر شرق به غرب از میدان امام حسین تا پل سپاه، تردد خودروها به کندی انجام میشه. بزرگراه شهید چمران، مسیر جنوب شمال از بزرگراه آیت الله حکیم تا خیابان ملا صدرا، تراکم ترافیکی به چشم می‌خوره. بزرگراه شهید آبشناسان، مسیر غرب به شرق از محدوده بزرگراه شهید ستاری تا بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی و در ادامه بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی تا بلوار فرحزادی هم ترافیک سنگینه. همشهری گرامی، اگه شما ساکن محله تهران سر هستین، در مورد وضعیت حمل و نقل محلتون با صدای شهر صحبت بفرمایید با شماره تلفن 88-82-301 و به ما بفرمایید اوضاع تردد در این محله چگونه است. قطعاً نکته نظرهای شما عزیزان کارگشا خواهد بود. همکارم سکا خانم مصطفی در خصوص موضوع برنامه با شما صحبت میکنه.
اینجا استدیو صدای شهر.
محله تهران سر محله شلوغی هست. برای ما میفرمایید خب شما معمولا خودتون برای رفت و آمدتون چی کار میکنید؟
من ماشین شخصی دارم، یعنی محله کارم، چون از محله کارم اینجا سم ساکن شرک راهن هستم، از اونجا تا اینجا با ماشین خودمه.
خب معمولا از وضعیت حالا حمل و نقل بپرسیم که مترو و تاکسی حالا بالاخره پیش میاد، گاهی ممکنه که از وسیله شخصی خودتون استفاده نکنید یا از اتوبوس استفاده میکنید؟
بله استفاده میکنم، به خصوص زمانی که بخوام مرکز شهر برم. بله.
خب برای ما از وضعیت اتوبوس اینجا و حالا با توجه که ایستگاه اتوبوس هم جلوی مغازه شما هست بفرمایید.
عرضم به حضورتون، خب من اینجا خیلی میبینم خانما آقایون بچه ها حالا میخوان ماشین و اینا دبستان و اینا میرن، خیلی منتظر اتوبوس میشن، به خاطر اینکه همه کوچه ها مجتمع و برج هستش و ساکنین اینجا به نظر محله کوچیکی میاد ولی خیلی ساکنینشون زیادن، چون همه کوچه ها ویلایی نیستن، مجتمع نشینن و از هر مجتمع شما میبینین حداقل 30 خانوار 40 خانوار. خب به هر حال با توجه به جمعیت به نظر من سیستم حمل و نقلش خیلی ضعیفه، یعنی تعداد ماشین ها اتوبوس هایی که میاد علاوه بر فرسودگی هم هست.
تهران شهر من، شهر تو. رادیو تهران، استودیو صدای شهر.
پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفته اختلاف نظری میان مترو و سازمان استاندارد در مورد استانداردهای آسانسور وجود داره. منابع زیادی برای تامین آسانسورهای مترو صرف شده اما در حال حاضر از این آسانسورها استفاده نمیشه. این در حالیه که استانداردهای آسانسورها در مترو با آپارتمان متفاوته و توقع داریم که سازمان استاندارد بررسی‌های لازم رو انجام بده تا بتونیم در سریع‌ترین زمان از آسانسورهای مترو استفاده کنیم. در بخش بعدی هم با ما همراه باشید. 10:35.
صدای ما رو از موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز میشنوید. رادیو تهران، برنامه پارک پردیسان.
شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه پارک پردیسان، هومن عرب شیرازی گفتگویی کرده که بخش اول این گفتگو در این لحظه تقدیم حضورتون میشه.
گفتگوی امروز.
شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان، ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای دکتر کیا دلیری که ریاست محترم دانشکده محیط زیست واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد هستند. آقای دکتر کیا دلیری، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، جناب عالی و همکاران. در خدمت شما هستم.
خدمت از ماست، خیلی سپاسگزارم. من فراموش نکنم بگم شما محقق و پژوهشگر هم هستید و تألیفاتی هم داشتید در این زمینه، سمت‌های دیگه‌ای هم در به هر حال به عنوان کنشگر محیط زیست، فعال محیط زیستی و ظاهرا دبیر انجمن یکی از NGO ها هم بودید که من الان خاطرم نیست.
رئیس انجمن جنگلبانی بودم.
بله، رئیس انجمن جنگلبانی، درسته. من اینجا تصحیح میکنم و پوزش میخوام از شما که یادم نبود در واقع دقیقاً این سمت رو، ولی شنوندگان از اون کاملا شما رو میشناسن. چند باری هست که تو برنامه پارک پریسان مزاحم شما شدیم و در موضوعات مختلف از شما اظهار نظرتون رو خواستیم و خیلی هم عالی کارشناسی فرمودید. آقای دکتر، میدونید که اخیراً بخشنامه‌های متفاوتی در خصوص استفاده از چوب جنگل‌ها صادر شده. ما تو همین چند ماه اخیر شاهد پاک تراشی باغات میوه، درخت‌های حاشیه رودخانه‌ها و هر جا که واهی بود و درختی به خودش دیده بود رو شاهد بودیم و دیدیم این وانسبارهای زامیاد و نیسان شب‌ها در دل تاریکی چه مقدار چوب بسیار ارزشمند کشورمون رو جابجا میکنن، قلقم میکنن و با چراغ خاموش و جاده حرکت میکنن که البته پشتیبانهایی هم قطعا تو مناطق مختلف دارن که میتونن این گونه عمل بکنن. الان سازمان منابع طبیعی کشور هم یه اپی رو راه اندازی کرده، اپ امداد رسان منابع طبیعی هست، اعلام کرده که هر کس با این وانسبارها برخورد میکنه، هر جا شما تخریب میبینید، جنگل تراشی میبینید، وارد این اپ بشین، اپ رو نصب کنید روی گوشیتون و برای ما اگه تونستین عکس بگیرید، اگر نشد اطلاعات شماره پلاک خودرو رو بدید و منطقه رو اعلام کنید و به هیچ عنوان هم نخواسته که افراد هویت شخصی خودشون رو تو اون اپ برملا بکنن. این اقدام هم انجام شده. اما از شما سوالمون اینه، وضعیت الان چگونه است؟ ارزیابی شما از وضعیت حجم توده زنده درختانی که ما الان در دسترس داریم در شمال، در جنگل‌های زاگرس و در هر جایی که از کشورمون سراغ دارید چگونه است؟
من عرض بکنم که قبل از هر چیز من اجازه بدید که آماری که از جنگل‌های طبیعی و مراتع ما وجود داره و آخرین آماری هست با عنوان سند پشتیبان امنیت غذایی هم مطرح شد، عرض بکنم از سال 83 تا سال 1399 میزان سطح جنگل هامون از 13,349,000 هکتار، حالا خوردهشو من دیگه عرض نکردم،
بله،
به سطح حدود 11,864,000 هکتار رسیده، یعنی 1,500,000 هکتار.
اگه میشه لطفا بلندتر صحبت.
در حدود 1,500,000 هکتار در واقع سطح کل جنگل های طبیعی ایران از سال 1383 تا 99 کاهش نشون میده. بله. و همینطور در مورد به اصطلاح سطح مراتع هم
اینا چند جنگل شامل میشن آقای دکتر کیادری؟
اینها در واقع در مورد سه بخش یعنی جنگل های طبیعی ما هست.
بله.
تقسیم بندی ما میکنیم بر اساس تاشپوشش جنگل ها، جنگل تنک داریم، نیمه انبوه داریم و انبوه داریم.
بله.
که بیشترین کاهش در سطح جنگل های نیمه انبوه و انبوه ما نشون میده اینجا و همینطور در بخش مراتع هم که ما مراتع متراکم داریم، یعنی با 50% به اصطلاح به بالا تاشپوشش بالا تراکم بالا و مراتع نیمه متراکم و کم تراکم، اونجا هم ما یک سطحی معادل 1,500,000 هکتار کاهش داریم.
عجب.
در این 15-16 سال اخیر
یعنی این آفت ها چقدر آسیب زده آقای دکتر؟
خب ببین این آماری که وقتی ارائه شد و ما وقتی اینو مطرح کردیم، این آماری که خود سازمان متولی ارائه کرده،
بله بله،
گفتن که یک دلیلش گفتن آقا آمار مثل بقید دقیق تر شده.
آها.
که البته از نظر بنده این کاملا دلیل درستی نیست، به خاطر اینکه در همین دوره زمانی حدود 3,500,000 هکتار 3,600,000 هکتار عوضی دیم و باغ و کشت زیاد شده.
بله.
و شما میده از همین منابع اختصاص داده شده.
بله. به اونجا. بله.
پس این آمار الزاماً فقط برای افزایش دقت نیست. علی حال اگرم حتی شما دقت رو در نظر بگیرید بگیم باشه این آمار دقیق تر شده، سطح جنگل های واقعیمون بس دیگه 13 میلیون یا حدود 14 میلیون هکتار جنگل طبیعی نیست. باید بگیم 11 میلیون. اینو از این بابت میگم که ما بدونیم که از سطح جنگل هامون باز کمتر از اون چیزیه که حتی ما اعلام میکنیم.
بله. چقدر خجالت آوری که ما هنوز نمیتونیم یه آمار دقیق از وضعیت جنگل هامون از طریق این همه سازمانی که داریم برداشت
بکنیم. خب این به اصطلاح موضوع بسیار حائز اهمیتی هم هست. خب ببینید،
بله،
دو تا سازمان و مؤسسه متولی یک وزارتخانه آماری که از جنگل های شمال کشور فقط میدن حدود 400,000 هکتار اختلاف داره.
بله. خیلی بده.
خیلی بله.
یعنی این همه ساله ما هنوز نتونستیم این کار رو درست انجام بدیم. نمیدونم عکس های ماهواره‌ای هست، از اون طرف پهباد داریم، این همه ابزارات مختلف و تجهیزات هست برای اندازه‌گیری وسط جنگل ها. چجوری امکان داره این مسئله آقای دکتر کیادری عزیز؟
خب متاسفانه ببینید، متاسفانه ما تو بحث آمار خیلی مشکل داریم.
یعنی
چون نظارت دقیقی نداریم، کار درست نداریم، اون آمارهای دقیقی نداریم. همین الان من عرض بکنم مثلا راجع به حضور دام در جنگل‌های ایران، شما آمار دقیقی ندارید. یه آماری گفته میشه ولی وقتی میرید حتی منطقه به منطقه بررسی میکنید آمار متفاوت با اون چیزی که گفته میشه.
دشمن مهلک جنگل و مراتع همین.
اصلا شما برای هر نوع مدیریت درستی نیاز به داده های درستی دارید. یعنی در واقع حرف اولی هست که اول باید بدونیم که. ولی خب تو این اسنا عوامل متعدد دیگه هم حالا علاوه بر کاهش سطح باعث تخریب کیفی جنگل ها هم شده.
مثل؟
گذشته هم بوده. هرچند که ما اسناد بسیار بالادست قوی داریم.
بله.
یعنی از اون و شما وقتی قوانین اسناد ساختارها و تشکیلات رو نگاه میکنید مثلا از قانون اساسی جمهوری اسلامی اصول 45 48 50 بله. که در واقع اصل 50 ما اصل یک اصل بسیار مترقی
بله.
هست
بله.
که میگه هر نسلی باید در واقع بهره ببره از طبیعت و هر پروژه‌ای هم که هر فعالیت اقتصادی هم که با آلودگی محیط زیست همراه بشه ممنوع هست. یعنی عملا اگه فقط به این اصل توجه بکنیم خیلی از اقداماتمون ممنوع الان محسوب میشه و غیر قانونی هست. باید پاسخگو بشید.
بله.
یا به قوانینی که شما از ملی شدن جنگل‌ها اگر توجه بکنید تا همین آخرین قانون برنامه 5 ساله ششم باز قوانین مترقی تو قوانین مترقی هستیم. شما تو همین قانون برنامه 5 ساله ششم هم مثلا ماده 38 قانون تلفظ استرات و جنگل رو وقتی دارید خب این قانون خیلی مترقیه.
چه فایده آقای دکتر با این بخش رو میگه؟
همین رو میخوام عرض بکنم.
میخوام
بگم این بستر قانونی ظرفیت ها وجود داره. خب بعضی وقتا شما تصمیم بهینه میگیرید حتی عقلانیتش هم درش به کار میبرید اما مدیریت هست که ما رو میتونه به نتیجه مطلوب برسوند یا نرساند. و اتفاقا تفاوت کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه عقب افتاده در همین مسائل نمودار میکنه. و الا پتانسیل طبیعی منابع طبیعی که مربوط به من آدم نیست، من انسان که نیست که، طبیعت خدا با ما یه ثروتی داده. اینکه چطور ما از این ثروت استفاده بکنیم، ببین یه کشور توسعه یافته میاد رو خدمات کار میکنه، رو خدماتی که منابع میده. اما
بله.
کشورهای مثلا عقب افتاده در حال توسعه بیشتر از خود اصل منابعشون
بله.
دارن استفاده میکنن. اینا این تفاوت‌های ماست. در واقع در کشورهای عقب افتاده مثلا مشکل آموزشو دارن، در کشورهای در حال توسعه مشکل مدیریت رو دارن و در کشورهای توسعه یافته دغدغه‌شون این هست که تحقیق انجام بدن که یک گام به جلوتر برن.
بله.
حالا ما در بحث قوانین، در بحث اسناد فرادستی، شما اگر به اسناد فرادستی نگاه کنید، سند چشمانداز در افق 1404 هم اگر نگاه کنید، باز می‌بینید که چقدر ایده‌آلها و چقدر مسئولیت‌ها رو در نظر گرفتن. ولی اینا عملا اتفاق نمی‌افته. مثلا چالش‌های ما داریم، من می‌خوام به بعضی از چالش‌ها برای شما بگم.
بله بفرمایید.
مثلا ما کاهش سالانه بارندگی رو 6 میلی‌متر داریم الان.
بله.
افزایش سالانه تبخیر رو 5.4 میلی‌متر داریم. یا مثلا ترانه تولید گاز گلخانه 7 تن در سال داریم. در مورد آب اگر بخوام بهتون بگم، طبق منابعی که وجود داره، آبای زیرزمینی 131 میلیارد متر مکعب بیلان منفی داریم.
بله.
ما 400 هزار حلقه چای غیر مجاز داریم. حالا شاید همینم آواشم
غیر مجاز. چای غیر مجاز؟
400 هزار حلقه چای غیر مجاز.
من آمار 800 هزار تا تو کل کشور شنیده بودم.
من به همین خاطر گفتم شاید این آمار درست نباشه.
ولی آماری که شنیدم.
من آماری که مستند شده حداقل.
بله بله.
میخوام بگم که این چیزی نیست که ما غیر رسمی بگیم. بله غیر رسمی هم 800. ولی این حداقل سند شده است. یعنی از این میگم.
ما یه معدلی تو رسانه میگیریم بین منابع رسمی غیر رسمی.
درسته درسته. حالا من اون کفش رو خواستم بگم.
بله
که به چه شکلی در واقع هست. یا مثلا در مورد خاک ما هم همین است. الان وضعیت خاک رو نگاه بکنید، حکمرانی نامناسب اراضی و حفاظت بهره برداری غیر رسمی از خاکمون. الان 82% از خاکهای کشور کمتر از در واقع 1% یعنی ماده عالی دارن.
بله. 10% از خاک کشور مناسب کشاورزی دونستن کارشناسا.
بله یا مثلا 16 تن در هکتار، حالا باز کفشو دارم میگم
بله.
که تا 25 تن هم در هکتار میگم.
فرسایش خاک 16 تن در هکتار.
دقیقاً یعنی میخوام بگم که اینها رو شما در واقع وقتی
خیلی عدد وحشتناکیه ها.
خیلی وحشتناکیه.
یعنی اگه شنوندگان عزیز ما تو برنامه پارک پرستان به این فکر بکنن، مخصوصا باغدارای عزیز ما، کسایی که با خاک سر و کار دارن، کشاورزای عزیز، کسایی که کارشناس خاک هستن، کسایی که میدونن خاک یعنی غذا، یعنی اگه خاک نباشه غذایی وجود نداره. 16 تن فرسایش در یک هکتار.
حتی یکی از تحقیقات نشون داد که اگر ما بخوایم فرسایش خاک به جنگل‌های زاگرسمون برگردونیم، باید 50% درآمد نفت اختصاص بدیم
فقط برگردونیم. فقط حاصل خیزیش.
می‌خوام اینو بگم حتی به لحاظ اقتصادی اگر اینطور نگاه بکنیم نشون میده که ما مسیر درستی در واقع
نمی‌کردیم.
حالا در این چارچوب شما میگید علارغم اسناد و چشم‌اندازهایی که پیشتر ازتون عرض کردم، خب ما در مسیر توسعه یه جایی داریم اشتباه می‌کنیم.
بله.
در تعاریف بعضی از واژه‌ها داریم اشتباه می‌کنیم.
چرا اشتباه می‌کنیم آقای دکتر؟
مثلا عرض میکنم ما الان تو تمام موارد مثل امنیت غذایی، مثل بحث خودکفا، اینا رو شما اگه دقت بکنید اینا واژه تنها نیستن.
بله.
بارهای بسیار معنایی عظیمی دارن.
درسته.
که این بار معناییشون باعث میشه که در این راستا قوانینی وضع بشود که این قوانین رو وقتی ما نگاه میکنیم اکثرا در راستای زمینخواری، در راستای واگذاری منابع طبیعی، در راستای استفاده بیش از حد منابع آب در واقع گرفته شده، در حالی که هدف افرادی که به امنیت غذایی بحث مثلا میکنن یا خودکفایی اینها نیست.
بله.
چون این روند در آینده هم گرسنگی رو برای ما خواهد داشت.
بله.
هم عدم استقلال مملکت رو خواهد داشت. پس ما این مسیر رو باید اصلاح بکنیم و درست بکنیم و تا این چارچوب و مسیر درست نشود دقت کردید نمیتونیم. بله. به اون پایداری برسیم.
پارک پردیسان.
شنوندگان عزیز، شما بخش اول گفتگوی هومن عرب‌شیرازی رو شنیدید. در ادامه برنامه بخشای دیگر این گفتگو رو خواهید شنید. درود بر جنگلبانان و محیطبانانی که برای حفظ و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور جانانه در تلاشند. از جنگلبانان و محیطبانان کشورمون گفتیم. این نکته رو هم عرض کنم که به قول رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، جنگلبانان و محیطبانان از یک پیکره واحد محافظت می کنند، اگرچه در دو نام متفاوت. با هم به محیط زیست و جنگل احترام بیشتری بذاریم و در حفظ و نگهداری اونها کوشا باشیم.
سکوت صحرا فریاد من شکسته در گلوی تک درختی بی پناه که دشت آرزو گردید آخر مزار آرزوی خشک و بیبارم پس سمرم کون شادا بی آن برگ و برم کدور از یارم بی توشه و برگم هم خانه ی مهرت هم سایه ی مرگم بر رخ سارم قباره هم نشسته توفان از
عزیزان همراه، بخش دوم گفتگوی هومن عرب شیرازی آماده است که در این لحظه با هم بشنویم.
شما فرمودید که پاک و آب پایه و اساس پایداری و تولید مملکت دیگه.
بله دقیقا.
یکی از هفت معیار توسعه پایدار در بخش منابع طبیعی حفظ منابع آب و خاک است.
بله بله.
بی دلیل که این رو در دنیا به عنوان یک معیار در واقع نمیارن. همچین واژه‌هایی که منجر به وضع همین قوانین میشه شما در کنار نهادها و سازمانهایی بذارید که اینها هم موافق توسعه پایدار یه جورایی نیستن. مثال عرض میکنم شما سازمانهای متولی منابع طبیعی و محیط زیست رو در نظر بگیرید، مثل سازمان جنگل ها زیر مجموعه وزارتخانه هست که وظیفه اون وزارتخانه تولید گوشت، تولید کشاورزی، تولید غذا و
یعنی ضد طبیعت دیگه، ضد منابع
طبیعت هست. یعنی میخوام بگم اون طرز تفکر سوار میشه بر روی یک نهادهایی و سازمانهایی ما رو به مسیرهایی میکشونه که خب عملا از دست محقق، از دست مسائل فنی و تخصصی آنچنان کاری بر نخواهد آمد.
من فقط سوء تفاهم نشه برای شنوندگان عزیز، وقتی ما میگیم ضد طبیعت مثلا کشاورزی، نمیدونم تولید پروتئین، پرورش دام و اینا، به خاطر اینکه اصولی انجام نمیشه، بر اساس توسعه پایدار نیست.
دقیقا.
یعنی اولویتش اول حفظ طبیعت و بستر محیط زیست نیست، بعد تولید غذا باشه. ما میگیم اما همه اینا فدای تولید غذا. درست استاد؟
دقیقاً. یعنی ما میخوام بگم تفسیر رو شد اشتباه کردیم.
بله.
من با الا ما دنبال امنیت غذایی هستیم.
بله.
امنیت غذایی،
یعنی میخوایم بگیم بعضی میگن سازمان ایست و جای سازمان محیط زیست، میگن سازمان ایست. ما هر کاری میخوایم بکنیم سازمان محیط زیست و منابع طبیعی و دانشگاهیان و اساتید میگن وایسید هیچ کاری نکنید. نه، اینجوری نیست. ما میگیم بر اساس توسعه پایدار کار انجام بدید.
دنیا یه تعریفی داره در اینجا که میگن سازمان ایست یا نه. ببین من یه تفسیر بکنم، اینجا بحث ارجحیت مطرح هست.
بله.
یعنی تمام قوانین و رفتار امروز دنیا در این مسیر هست که اینجا اولویت پیدا میکنه و جلو شما رو میگیره.
بله.
یعنی در همچین موارد لوژی،
بله،
جلوی تکنولوژی های بیزابطه رو میگیره.
بله.
و دنیا در این مسیر در حرکت میکنه. به هیچ وجه محیط زیست محیط در واقع ایست نیست. این یک تفسیر اشتباه است. قبل از 1970 در کشور توسعه یافته همین طرز تفکر بود.
بله.
فکر میکردم باید یک قربانی دیگری بشه.
الان کسایی که صاحبان صنعت و به هر حال معادن و تولیداتی هستن که فکر میکنن محیط زیست مخل کارشون هست، این در واقع صحبت ها رو به صورت بسیار گسترده دارن تو محافل مختلف. خب. و متاسفانه این وسط این محیط زیسته که داره فدا میشه.
ببین در همچین مواردی که مطرح میکنن اینجا یک اشکال پیش میاد که اونها مباحثی رو که ما در مبحث رشد میبینیم آنها در مبحث توسعه تعریف میکنن، در حالی که این گونه نیست. اون موضوعی که دوستان میگن و اون تخریب رو همراه خودش داره رو میگن رشد. شاید شما درآمد اقتصادی زیادی داشته باشید،
بله،
ولی به توسعه نرسیده باشید. نه. نخواهید رسید الزاماً.
بله.
دنیا هم به این خاطر است که واژه توسعه رو مطرح کرده. الان دیگه کسی نمیگه کشور مترقی، کشور پیشرفته، میگه کشور توسعه یافته، توسعه.
بله.
پایدار.
بله.
و هیچ وقت هم اون توسعه رو بدون پایداری در واقع استفاده نمی کنه.
الان وضعیت آقای دکتر میانی کلامتون ببخشید، الان وضعیت ترکیه نسبت به ما چگونه است؟
خب قطعا ترکیه از اون مشکل از ما با مشکلاتی که دست و پنجه نرم میکنیم با ترکیه این کارو نمیکنه.
تو بحث توسعه پایدار چطور؟
ببین خب اونا قطعاً
میخوام یه مثال داشته باشین که برای شنوندگانمون ملموس باشه صحبتایی که میفرمایید. خب حالا نخواستین ترکرم مثلا بزنین کشور دیگر
مثلا. من یه مثال ساده‌ای بزنم.
بفرمایید.
ما مثلا برای حل مشکلات محیط زیست ما منابع طبیعی